أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن جلسة در تکمیل بحث جهاد، اینکه اهل فطرت و کسانی که در مجموعه ولایت الهی قرار دارند چگونه باید با اهل طبیعت و کسانی که در مجموعه ولایت شیطان قرار دارند مبارزه و برخورد بکنند. برخورد اولیه رو توضیح دادیم. ما اصراری نداریم که به زور و با اکراه کسی رو از مجموعه ولایتی طبیعت به مجموعه ولایتی فطرت بیاریم، چون اساسا حرکت انسان از طبیعت به فطرت یک حرکت قلبی هستش. این اتفاق باید تو کجا بیفته؟ در درون اشخاص باید اتفاق بیفته. شخص عضو مجموعه طبیعی ولایتی طبیعت هست، باید بیاد عضو مجموعه ولایتی فطرت بشه. این اتفاق باید در درون بیفته. برای این با اجبار و الزام و اکتفاء به یک سلسله از ظواهر نمیتونیم اشخاصی رو از عضویت در یک مجموعه خارج بکنیم و به عضویت مجموعه دیگری در بیاریم. حتی قرآن توصیه میفرماید به ما که اگر کسانی حاضر نیستن عضو مجموعه ولایتی شما بشن، به اونها مهر ببرزید، عدالت رو در حق اونها رعایت بکنید، هیچ اشکالی نداره. و اصولا زمانی دست به شمشیر ببرید و مسئله جهاد مطرح میشه که اونها به شما تعرضی بکنن، اونها به سراغ فطرت گراها بیان و بخوان اینها رو چکار کنن؟ نابود بکنن. اما اگه قصد نابود کردن شما رو ندارن، تحمل شما رو دارن و میتونن یک زندگی مسالمت آمیز در کنار شما داشته باشن، الزام اجباری برای این کار وجود نداره. البته اینکه ما طبیعت گراها رو باید به بلندای فطرت دوستشون داشته باشیم یه بحث دیگه است. این چجوری است؟ یعنی یه مسلمان باید کافر رو از صمیم قلب دوست داشته باشه، به عنوان یک انسانی که خدا او رو به بلندای طبیعت به بلندای فطرت خلقش کرده. و این دلسوزی باعث میشه که چیکار بکنه؟ باعث میشه که به فکر باشه که او رو هدایت بکنه، حرفاش بزنه، ارتباط برقرار کنه. اما به شرطی از پس این کار بر بیاد و بتونه لوازم مذاکره و ایجاد تفاهم رو رعایت بکنه. خدا رحمت کنه شهید دستقیب رو، یکی از چپی‌ها کمونیست‌ها، از ایشون تعریف میکرد بعد از شهادتش. خیلی از ایشون تعریف میکرد، میگفتش که حالا بعد از شهادت بود نه، ولی خب این خاطره من بعد از شهادت شهید دستقیب خوندم. میگفت شهید دستقیب توی زندان با من بود، یعنی او رو اولا تو سلول من انداختن. شما نکنید یه ولی خدا که درجات عالی عرفانی رو طی کرده و تا مرز فناء فی الله به شهادت استادش امروز مرحوم عاشق جواد آقای انصاری همدانی رحمت الله علیه، استاد او هست و این شهادت رو میده که با شهادت تو به فنا میرسی، کسی تا مرز فنا رفته یه آدم اینجوری رو، آیت الله یه آدم اینجوری انداختنش توی سلول که یک آدم کمونیست. خب این بر اساس علاقه فطریش باید نگاه اونجوری به این داشته باشه. میگفتش که صبح من دیدم بلند شد منو برای نماز هم شد، بعد که منم بلند شدم به شدت بهش پرخاش کردم و بی خود کردیم مثلا منو برای نماز بیدار کردیم. هر خود چیست و میگفت ایشون به قدری با تواضع معذرت خواهی کرد از من خیلی زیاد و با تواضع با این قضیه برخورد کرد و حلالیت خواست کرد که من صداش کردم و چنان چنان. و میگفت تا مدتی که این بزرگوار توی سلول ما بود من تحت تاثیر به اصطلاح اون شخصیت این بودم. ببینید بشه مهرورزی کرد، بشه به علاقه ابدی پیدا کرد، باید همینجوری بود. امام خصوصیتش این است، خداوند تبارک و تعالی اینجوری نگاه میکنه حتی به کفار. سید الشهدا روز عاشورا به دشمن خودش همینجوری نگاه میکنه. این همه اتمام حجت هر بیمه اولین نفر هر هست رحمت الله علیه، بقیه اصحاب سید شهدا هر کدوم میرن نمیرن دست به شمشیر برن بکشن، چون عشق ابدی دارن به انسان ها، با اینکه دشمنشون هستن و با اینکه از روی جهالت آمدن خون سید الشهدا رو بریزن، ولی ببینید این علاقه از بین نمیره، چون تو طرف مقابل جهالت هستش. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او رو میزدندش و غرق در خون بیحال میافتاد. بعد که به هوش میومد بلند میشد، خب زده بودنش دیگه. ما داشتیم انبیاء دیگه که همچین کاری باش کردن دست به نفرین برده، ولی پیامبر دست بلند کرد، اللهم اغفر قومی فانهم لا يعلمون، خدا ببخش اینا رو، اینا نمیدونن، خدا تو ناراحت نشه دست اینها، غضب نکن به اینهایی که منو کتک میزنن. این رحمت للعالمین بودن هست. ما هم امت اون حضرت هستیم، نوع نگاهمون باید اینجوری باشه و این نگاه ابدی باید به هر نگاه دیگری ترجیح داشته باشه. اگه این نگاه گرفته بشه، ما سقوط میکنیم تو مرز شرک نسبت به انسان‌ها. باید خودت قطع بکنیم نگاه ابدی. حتی کسی نفر در حق تو ظلم کرده باشه، جنایتی کرده باشه، نباید یه طوری برخورد بکنی باش که پل پشت سرش چی بشه؟ خراب بشه، بعد نتونه توبه بکنه، نتونه برگرده با خدا آشتی بکنه. ما کسایی دیدیم که بعضی از افراد نادان و جاهل در حق اونها جنایت‌های زیادی کردن، خیلی جنایت‌های بدی، ولی همین که می‌بینن طرف آماده است که برگرده به دامن اسلام و از جهنم نجات پیدا بکنه، حاضر نبودن به قیمت انتقام گیری خودشون شخصو جهنمیش کنن. گفتن نه، ما از حق خودو می‌ذاریم که این جهنمی نشه، این راهش به سمت خدا بسته نشه. این چیزیش خدا به ما یاد داده. داستان اون پیرمرد رو که پسرش رو کشته بودن براتون نقل کردم، در قدیم ها چیزی گفتم براتون تو این زمینه هاتون هست. دو تا کافر یه جوان مسلمان رو توی بیابون میبینن، میکشنش، حمله میکنن، میکشنش به نامردی و زین و اسب و چیزاش رو هم هر چی وسیله داره برمیدارن و فرار میکنن، میرن. بعد به قبیله میرسن، میرن اونجا برای استراحت، مهمان یه پیرمرد میشن. پیرمرد میفهمه که این زین اسب اینا مال پسرش هستن و میفهمه که اینا پسرش رو کشتن، مثلا تو مثلا فلان جا کشتن و الان آمدن به این پناه بردن، آبی بخورن، غذایی بخورن، استراحتی کنن، مهمان رو هستن. توی صحبتایی که میشه اینا میفهمه که این بابای اون پسر است، این بابای این پسر است، یه بزرگ قبیله است، الان تو قبیله هم هستن دیگه. اشاره کنه میریزن تو همه تو جوانای قبیله، مرد قبیله رو تیکه تیکه میکنه. مرد میگه من این کارو نمیکنم با شما، شما مهمان من هستید، در خانه من هستید و دین ما امر به مهمان نوازی کرد. خوب توجه فرمایید، به مسئله عواطف نیست، انسان تابع خداست، تحت ولایت اوست، حق نداره حتی احساساتش رو هم مطرح کنه در مقابل خدا، اونجایی که ما با یه قانون مشخص روبرو هستیم. عواطف باید بره کنار. این عواطف همون جلوه های مختلفی از خود هستن، یعنی خود معنی همون ناخود، باید در مقابل فطرت کنار گذاشته بشه. یعنی اون چیزی که متعلق به منه، به منیت من هست و در من انانیت ایجاد میکنه، بگذارش کنار، باید بگذارش کنار. شما سید الشهدا علیه السلام نگاه کنید، در عاشورا هر چیزی که متعلق به اوست باید همه رو فدا بکنه. یعنی شما نگاه کنید چیزهایی که به غیرت حضرت مربوط است زیر پا له میشه، چون به ناموسش تعرض میشه. شوخی نیست اینها، ولی باید این امتحان حضرت بده که به خاطر خدا میتونه از این قضیه بگذره یا نه. رجوع فرمودید؟ باید امتحان پس بده. چیزایی که به عواطف پدریش هست باید له بشه، بین بره کاملا، باید فرزندانش جلوش تکه تکه بشه، تیر بزنن به گلوی علی اصغر، علی اکبر رو اونجوری تکه تکه کنن، اربن اربا در مقابلش. اون چیزی که به روابط برادری مربوط است از بین بره، ابوالفضل عباس علیه السلام هست. اون چیزی به روابط دوستی و قومی هست، اصحابش و اقوامش جلوش همه از بین میره. اون چیزی که به روابط شخصیش از بزرگی، احترام، امام بودن، شخصیت داشتن مربوط است، حتی اونم باید له شه. لذا با حضرت با جسارت برخورد میکنن دشمنان، بی ادبی میکنن به حضرت. راجع فرمایید، یعنی در از سید الشهدا هیچ چیزی که به من از سید الشهدا در عاشورا تعلق بگیره باقی نمیمونه. اهانت به خودش میکنن، به مقام امامتش میکنن، به مادرش میکنن، به پدرش میکنن، به جدش میکنن، به ناموسش میکنن، به فرزندش میکنن، به اصحابش میکنن، با بدنش هم، حتی با جسمش هم جسارت میکنن به جسمش. انگشتش رو میبرن، اسب میدونن روی جنازه حضرت، بدن رو تکه تکه میکنن. یعنی هیچ چیز از من و از طبیعت نمیمونه. از نیازها، نیازهای گرسنگی، تشنگی همه باید باشه، تمام اینها، یعنی سید الشهدا و عاشورای صحنه کاملی از حذف طبیعت است به نفع فطرت. خب وقتی طبیعت گرفته بشه یعنی کاملا ناخالصی ها گرفته میشه، وقت چی میمونه؟ فقط یه فطرتی که عین خداست. این که میگم دقت بکنیم فرن واجب الوجودش، این نهایتش اتصال و قرب رو میرسونه. توجه فرمودید؟ داستان زندگی انسان همون داستان عاشورا هستش که با به مرور زمان در زندگی هی باید طبیعت رو چکار کنیم و اون چیزی که به طبیعت هست کمش بکنیم. داستان انسان هست، از همه چی باید گذشت، اونجایی که خدا فرمان داره. آقا این شخص افغانیه، خب افغانی باشه. مسلمان هست یا نه؟ بله، ما در تو مسلمان دستور خاصی داریم، میخواد افغانی باشه، میخواد عرب باشه، میخواد هر چی که باشه. در جنگ داشتیم کسایی که آقا اسیر حق ندارید بکشید، یه جای دستور میشه اسیر نکشید. من میدونستم این اسیره همونی است که رفیقای منو کشته چند دقیقه پیش با تیربار، چند تا رفیقای منو ریخت زمین، ولی میرم جلو نه حق ندارم احساسات عواطف خودمو نشون بدم اونجا، با حقد و کینه بزنم تو گوشش یا کتکش بزنم یا بکشمش، حرام هستش. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ خندق عمرو بن عبده بود آب دهان پرت میکنه تو صورت حضرت، حضرت نمیکشش، بلند میشه آرامش پیدا میکنه، میگه من خشم گرفت منو، گفتم اگه بخوام با خشم بکشم برای خدا نکشتم، باید برای خدا اینو کشت. فقط حضرت فرمودید بزرگ کسایی داشتیم که اینجوری بودن تو جبهه دست از پا خطا نمیکردن، میدونست این چقدر خبیثه طرف مقابلش چقدر خباثت داره، اما دستوری بود نکشید و تحمل میکردن و نمیکشتن. نه تنها تحمل میکردن، اکرام میکردن، آب میدادن، آب میوه میدادن. جای بچه های ما خون اهدا میکردن به عصبه عراقی، اسیر مجروح عراقی توی خط احتیاج به خون داشت، رزمنده اسلام میاد میگه از من خون بگید بریم بد نمیره. این انسانیت. از جهاد هم یعنی همین، جهاد یعنی بچه بسیجی و سپاهی و ارتشی ما میره توی حلبچه، صدام میاد مردم حلبچه رو اونجوری تعرض میکنه بهشون و لشکریان ما میان مردم و زن بچه رو چیکار میکنن؟ نجات میدن. این انسانیت است. هدف از خلقت یعنی همین، یعنی همین چیزا باید ظهور پیدا بکنه، یعنی طبیعت فدای چی بشه؟ فدای فطرت بشه. اونها میان تو شهرهای ما، مثلا به یه دختر ما 10-15 نفر 20 نفر تجاوز میکنن، ولی رزمنده ما میره اونجا به ناموس اونها کاری نداره، محافظتشون میکنه، کسی باشون کاری نداشته باشه، با احترام برخورد میکنه. داستان اینه تو برخورد با کفار. و همیناست که انسان ما اومدیم به ما شعار اسلام چیه؟ مگه هدف خلقت چیه؟ پس جهاد خالی کردن قوه غضب، غضب شخصی نه، باید غضب الهی باشه. یعنی اگه شما غضب میکنی مظهر غضب خدا باشی، اون موقع که شیر میزنی با غضب خدای شمشیرتو بزنی. وغلظ علیهم که قرآن میگه غلیظ بگیر بهشون، یا با غضب به اینها نگاه بکنید یا غضب شمشیر بزنید، نه غضب شخصی طبیعی خود، نه غضب خدا، غضب الهی. تو نگاه بکن ببین این چون صد فطرت گراییست باید بین بره، باید نسبت بهش غضب داشت، باید کینه مقدس داشت نسبت به اینو، ولی کینه شخصی حق نداری داشته باشه، چون میشه کینه طبیعت، میشه جنگ دو حیوان میشه اون وقت. اینجور نیست. جهاد در اسلام جنگ انسان با انسان هم حتی نیست، جنگ انسان هست با حیوان، اون طرف شده مظهر حیوانیت و طبیعت و تو داری با حیوان مبارزه میکنی، جنگ انسان با انسان هم نیست. اما باید ملاحظات خودتو بکنی، با انسانیت به جنگی، با انسانیت شمشیر بزنی. غضبت هم باید غضب درستی باشه. شب عملیات کربلای یک من بچه گفتم بچه میخواد فشنگاتون رو بگذارید توی خشاب، نیت کنید بگذارید مثلا با صلوات برای هر کدومشون صلوات بفرستید. یکی بچه ها بود حرف قشنگتری زد، گفتش که خب نیت میکنید خشاب فشنگ اول گذاشت، گفت این به نیت سید الشهدا، این به نیت عزیز زینب، این به نیت اول فصل، این نیت داره میکنه فشنگی که داره میذاره، میدونه داره بچه میجنگه. یعنی قضیه ما این نیست ما از عراقی ها بدمون میاد، عربا بدمون میاد، میخوام چون رفیقم کشته شده بگم کینه مثلا انتقام بگیرم، این حرفا نیست. باید یاد بگیریم که وقتی ما قرار کینه داشته باشیم چجوری این کینه رو پیاده بکنیم. این کینه اگر الهی باشه فقط جایز است و الا مطلقا حرام هستش. کینه داشتن، حقد کسی رو به دل گرفتن مطلقا حرام است. در روایت داریم اگر کسی به قدر ذره‌ای در دلش حقد باشه و کینه باشه راه به بهش پیدا نخواهد کرد. باید در صلح محض باشیم با انسان ها، در دوستی محض، در محبت محض از نگاه ربمون به انسان ها نگاه کنیم، نه از نگاه خودمون و طبیعتمون. نگاه خودمون باید تبدیل به نگاه رب بشه. ما چجوری میتونیم نگاهمون رو نگاه ربوبی بکنیم به موجودا؟ خودمون باید این باشه، فطرت باید حاکم بشه به خودمون، خودمون مظهر او باشیم تا از این نگاه نگاه بکنیم دیگه. در مهورزی ها، در دوستی ها، در خیلی مسائل دیگه، همه ارتباطات باید اینجوری باشه. حتی موقعی که داری شمشیر میزنی میکشیش باید حواست باشه. بچه رزمنده ما عراقی رو کشته، کنارش واسطه براش نماز بخونه. اینجا هیچ جا تکر نیست، این فقط زمان پیغمبر اگر بعضی از صحنه‌هاش اتفاق افتاده باشه، نبود تاریخ بشر اینجوری. این بچه 13-14 ساله چقدر اوج داره، دشمنش رو میکشه، بعد بلند میشه در کنار بدن اون نماز بخونه، خدای ببخشش. این کلاس و درس و اینو هم نمیخواد، این فطرت گرایی میخواد. انسان وقتی فطرت گرا شد، این خصوصیات پیغمبرگونه ازش بروز میکنه خود به خود. بچه بسیجی ما چند دفعه مثلا کلاس ها و دوره های عقیدتی و نمیدونم عرفانی و این چیزا دیده بودن؟ نه، اونها فقط تنها کاری که کردن طبیعتشون رو حذف کردن از مقابل خداوند تبارک و تعالی، از در مقابل فطرتشون گذاشتن کنار همه تعالیمی که نیاز داشتن خدا بهشون داد، همه قواعد عشق رو یاد گرفتن. برای همین امام فرمود زهه 100 ساله رو یک شبه طی کرده. حالا دانشگاه های بزرگ معنوی، عرفانی، انسانی در رشته های روانشناسی، جامعه شناسی، حالا باید بیان از این 8 سال دفاع مقدس خوراک بردارن. اینجا قطعه ای از زندگی مردم این مرز و بوم هستش. اتفاق افتاده 8 سال در میون 10 میلیون نفر از جمعیت، چه اونایی که رفتن به جنگ، چه اونایی که نرفتن و پشت جنگ کار میکردن از جمعیت کشور. هیچ تحقیق جامعه شناسی و روانشناسی با حذف این قطعه موفق از کار در نمیاد، چون این قضیه استثنا نبوده، چون این قضیه شاز نبوده، یه قضیه عام بوده. حالا باید روانشناسی و جامعه شناسی از اینو تغذیه بکنه، علوم سیاسی باید از اینو تغذیه بکنه، اخلاق باید از اینو تغذیه بکنه از این 8 سال. حالا کار داره که این بریزه بیرون جبهه این 8 سال حقایق خودش رو. خدا لعنت کنه کسایی که میخوان حسبش کنن و ندید بگیرن یه همچین واقعیت به این بزرگی رو و خیال و قصه بپندارن این رو. پیرمرد میگه نه، شما مهمان من هستید و اسلام امر کرده. ببین اینجا حس پدری نابوده، عواطف پدری لهه در مقابل فطرت. خداوند امر کرده که من مهمان رو گرامی بدارم، حق ندارم خودی بروز بدم در مقابل فرمان خدا. دین ما اجازه نمیده که من شما رو بکشم، شما مهمان من هستید. و اون دو نفر همونجا تکون میخورن، میگن عجب دینی داری تو، مسلمان میشه. پیرمردم یه به میمنت مبارکی مسلمان شدن شما، منم از قصاص خونه فرزندم میگذرم، تموم شد. یه پا گذاشتن روی طبیعت، دو تا انسان رو از منهای بی نهایت میکشونه تا مثبت بی نهایت. چند لحظه است این، ولی ببین اثرش ابدی و جاودان است. ما به هیچ وجه حق نداریم عواطفمون رو، حتی عواطف و احساسات و حتی اخلاق نکوهیده و پسندیدمون رو اونجایی که با فطرت سازگاری نداره و با دین خدا سازگاری نداره بذاریم ظهور پیدا بکنه. گفتن آقا این دو نفر زنا کردن، زنای محسنه بوده، سنگ بزنید. نمیتونی بگی من دلم نمیاد. اینجا اگه گفتی دلم نمیاد، این ترحم انسانی دیگه نمیشه اسم گذاشت، یا عاطفه حیوانی است. اما تو مقام فطرت این به درد نمیخوره. امر شده شما بزنید این رو، امر شده با شدت سنگ بزنید به این دو نفری که زنا کردن، بزنید. امر شد که سر دشمنتون رو ببرید. شما بگید نه من دلم نمیاد، این خشنه، بدینی. این همه کسایی که الان خشونت رو به عنوان انجام وظیفه شرعی کنار میزنن ضعف دین دارن دیگه، بدینی محض است. تو عاطفت رو از کجا آوردی؟ عاطفت رو من خدا بهت دادم. اما مهربونتری که من امر میکنم به تو و تو منت مقاومت میکنه. این دقیقاً داستان شیطان هست که تکرار میشه. اینجا باید بزنی سرش. پیامبری که رحمت للعالمین هست، اونقدر مهربان هست که وقتی می زدن حضرت رو بیحال غرق در خون میافتاد تو زمین و به هوش میومد، بلند میشد، دست میورد بالا، گفت اللهم اغفر قومی فانهم لا یعلمون، خدا ببخش این قوم منو، اینها نمیدونن. این پیامبر علی علیه السلام فرمود در جنگ ها جلوتر از همه میجنگید و ما وقتی فشار بهمون میومد پناه میوردیم به شمشیر پیغمبر، پناه میوردیم به خود پیغمبر که از فشار شمشیر دشمن در امان بمونه. اونجا اینجوری شمشیر میزنه حضرت، اینطوری هم رحمتون للعالمین هست. خودی نداره پیغمبر، اصلا داستان خلقت یعنی همین، حسف خود، چه در قالب اخلاقی، چه در قالب مقدس و چه در قالب غیر مقدس، این باید حسف بشه، داستان اینه. و توی تاریخ کسای دین و فطرت گرایی رو جلو بردن که همینجوری بودن. یه کسی مثل مالک اشتر هست، میزنه تمام لشکر دشمن رو له میکنه، میره جلو تا نزدیک به قول خودش 10 قدمی خیمه معاویه میرسه، میگه با چند ضربه دیگه معاویه عبه میره، امام دستور میده برگرد. اینجا باید به خیلی چیزا غلبه بکنه، پیروزی مثلا، پیروزی ظاهری امر وهمیه دیگه، تو معرفت نفس توضیح دیم، بعد بذاریش کنار. حتی پیروزی مقدسی است، پیروزی جبهه فطرت بر طبیعت است، پیروزی ولایت است، ولایت الله و حزب الله هست بر حزب الشیطان، اما ولی باید به تو دستور بده، خارج از ولایت امر ولی دیگه الهی نیست، رنگ الهی نیست. امام دستور داده برگردیم. آقا پس مسخره کردن اینا رو، این همه شعار دادیم، این همه رفتیم جلو، این همه چنین کردیم، چنان کردیم، اونا پر رو میشن، رو کم کنیه باید نه اصلا رو کم کنی نیستش، فقط اطاعت خداست، رو کم کنی نیست. 8 سال گفتیم کربلا کربلا ما داریم میاییم، 8 سال گفتیم راه قدس از کربلا میذاره، جنگ جنگ تا رفع کل فتنه، یه دفعه گفت ترمز برگردید، پذیرش قطعنامه، ما نه جنگ برامون اصالت داشت نه صلحش اصالت داره، اصالت این است من تحت ولایت بمونم، تحت ولایت خدا بمونم، این اصالت داره. اونی که موند برد، اونی که تکلف کرد باخت. خدا ببین خدا چی میگه، خدای مقای تو علاقه خیلی زیادی به مقدس‌ترین حالت‌ها داری، ازت میگیره اصلا نمیذاره بری به سمتش، مریضت میکنه، همچین میفتی به زمین گیر میشی، نمیتونی بری سمتش. خدای آخه من بعدم پاشم برم سینه بزنم، پاشم عزاداری کنم، پاشم برم عبادت کنم، پاشم نماز شب بخونم، نه حذف باید بشه این من، تو به این عرضه داری، به این راضی باش. میفهمد بندم وقتی مریض میشه به فرشته میفهمد که ثواب هر عملی که نیت داره بکنه بهش بدید و بالاتر از اونم بهش بدید. خب اگه واقعا هدف تو این هستش که به ثواب عمل برسی، بدون خدا هر نیت تو نیت کن، فقط کارت نیت کردن باشه، نیت کن خدا بهت میده، اما زور به خدا نگو، صلاح ندونه تو خوب بشی، صلاح بدونه تو رخت خواب بیفتی، زور نگو به خدا، خدا هر چی که میخوای میرسه. اگه گرفتار صورتی که صورت برای خدا ارزشی نداره، ها انما الاعمال بالنیات، باطن مهم است، باطن قضیه، چون تو تسلیم باشی، تسلیم رب خودت باشی. چند سال گفتیم منتظری یه نستو محافظت بفرما، بعد امام راحت گذاشتش کنار، حالا میگم عواطف و احساسات بقیه، استادم بوده توی حوزه چنین بوده چنان بوده، وایسم جلو امام، مگر الان نداریم کسایی که واقعا بدون ولایت دارن از آقای منتظری دفاع میکنن؟ مگه همه ما قبل از که در مقابل امام قرار بگیریم دوستش نداشتیم و براش دعا نمیکردیم، دستش نمیبوسیدیم، چرا بهش اقتدا نمیکردیم؟ چرا همون جلو ولایت از قضیه، مسئله ولایت است، به خاطر ولایت ما گذشت میشه، ما بعدمون میاد از آقای منتظری، یا ما کین شخصی داریم نسبت به ایشون؟ اگه کین شخصی هر کس داشته باشه بدبخت، کین شخصی داشته باشه، ولی به چه قیمت من دفاع کنم از آقای منتظری؟ قیمتی که جلوی ولایت بیستم، خودم خارج بشم از مسیر ولایت؟ نه، ما این همه مراجع بزرگان داریم، علما داریم، چند تا از آیت الله ها رو داریم تو این مملکت که پسرای خودشون رو سپردن به اعدام، منافق بودن سپردن به اعدام، یا خودشون حکم اعدام نوشتن برای پسرشون، ککشون هم نگسید، تو ختم موندن و ایمانشون هم نفروختن. علی علیه السلام به سید الشهدا میفرماد اگر بین حفظ ایمانم و کشتن تو مخیر بشم، حتما حسین میکشمت. احساسات بردار نیست، عواطف بردار نیست، این مسیر مسیری هستش که امتحان خدا از انسان میگیره. خیلی جا باید گذشته بشه کنار این مسائل. ما دخترتو شوهر بدی، طرف آمده قابلیت داره، نه این باید حتما پولش انقدر باشه، مبنا نیست آخه پول، قابلیت تو زندگی رو داشته باشه کافیه، ثروتمند و ثروتمند و فقیر بودن مهم نیست. مبنا چی است؟ برو رو مبنا. خیلی وقت ما اینجور جا امتحان پس میدیم. این دختر و پسر کفیت دارن، همدیگر هم میخوان، کاملا صلاح هست ازش کنن، طرف مقاومت میکن. این ایمان نیست، این کفر به حقایق دین است. خانوم من میشناسم درس طلبگی خونده، دانشجو الهیات دانشگاه هست، یه پسری رشته پزشکی حزب اللهی متدین مؤمن رفته خواستگاری دخترش، که دخترش اتفاقا دختره من دانشگاه پزشکی تدریس میکردم، دخترش هم دختر بسیار حزب اللهی خوبی بود، اونم پزشکی میخواد، گفته چون خواهر پسره تو یکی از بیمارستان ها خدمتکار هست افت داره برای فامیل ما. ای بابا، خب این کدوم ایمان است که شما با کدوم ایمان آشنا شدید، با کدوم ملاک آشنا شدید؟ مبنا ببین کجاست. و تو زندگی ما این چیزا الا ماشاءالله زیاد، از بی ایمانی ها الا ماشاءالله. بابا طرف ماده خواهرتو گرفته، محرم خواهرته، عقد کرده با خواهرت، خواهرت زن رسمی اوست، دوست داره با هم دیگه برن بیرون بگردن، مسافرت برن، غیرت های... این غیرت دیگه نیست اسمش، این کفر است. بهت برنامه بخور. چطور خود وقتی میتونه دختر مردم میگیری، ای داداشو و بابای بخوان مانو بشن، کلی کف میکنی. اسم این غیرت نیست، چون خدا اذن نداده شما اینجا غیرت به خرج بدی. نه اسمش حیاست، نه اسمش غیرت هستش. جا داره هر کدوم از اینا برای خدا استعمال بشه، برای خدا استفاده بشه از اینا. پس اندیشه فطرت مداران در برخورد با طبیعت مداران این هستش، این مبنای نگاهی هستش که فطرت مدارا دارن نسبت به کی؟ طبیعت مدار خواه. کینه شخصی ندارن، نگاهشون نگاه الهی است، محبتشون محبت ابدی است. اگر بتونن نجاتشون بدن، نجاتشون میدن. اگه شده از حق و عواطف شخصی خودشون هم بگذرن، میگذرن که برای که او هدایت بشه. با این نگاه دیگه اگر رفت به سمت این که اونا دست به شمشیر بودن، حالا شما دست به شمشیر ببرید، برای خدا دست به شمشیر ببرید. حتی امام معصوم میبینید که غیر از وظیفه جنگیدنش، غیر از مأمومی خودش است. علی علیه السلام و معصومین دیگه وقتی میجنگن، چون مأمومین اونها شیعیانو همچین علمی که امام داره نداره، ولی امام علم داره که من اگه اینو بکشم از این 4 تا فرزند مسلمان شیعه به دنیا میاد، نمیکشش، نسبت علمش عمل میکنه. ببین چقدر ظرافت داره قضیه. حضرت میگه من نمیکشم، مجبورشون میکرد حضرت. یه کاری میکرد، فقط صحنه جنگ برن کنار، یه ضربه میزد اینا برن کنار، میگفت این مثلا نسل چندومش چند تا شیعه میده بیرون. ببین نگاه اینه، آمده با شمشیر امام بکشه، امام نمیکشش. چاست کافر است، آمده پیامبر خوابیده توی جنگ، یه جای استراحت داره میکنه، شمشیر برمیده بالا سر پیامبر وای میسه، که پیامبر بالا میشه از خواب، میگه تو رو الان میکشم، کو خدات که به داد من برسه؟ کی میخواد به داد تو برسه الان؟ خدایی که میگی کجاست که میگی به داد من میرسه؟ بگو بیا کی به داد میرسه. حضرت همونجوری که خوابیده زیر شمشیر شخص، میگه فقط خدا به داد من میتونه برسه. میگه من میکشم تا فهمی خدا هم به دادت نمیرسه. سنگ زیر پاش تکون میخوره، یا نمیدونم نقلی از جبرئیل علیه السلام میزنه، میفته زمین، پیامبر شمشیر برمیداره بالا سرش، میگه کی تو رو نجات میده حالا؟ میگه کرم تو، لطف تو، مهربانی تو، حضرت میبخشه. قرار نیست ما خودمون رو تخلیه کنیم در غضب. حالا که این باید توی روابط بین مسلمان ها چقدر مهمه، این چقدر باید دقت بکنیم توی روابط بین مسلمین و شیعیان، این قضیه باید خیلی بیشتر باشه. وقتی در مورد طبیعت گرا تو حق اونجوری ندید تو میون خودت، وقت ببین چقدر بده ماها نسبت به هم دیگه کینه به دل بگیریم، حق داشته باشیم، اهل عفو و صف و گذشت نباشیم و طوری خشم بگیرم اون که همه چی رو بخوایم بسوزونیم. این داستان جهاد. خب حالا فطرت مدارها در مقابل طبیعت مدارها باید چیکار کنن؟ این نگاه که باید داشته باشن، این نگاه رو دارن، ولی خب طبیعت مدارها که این نگاه رو ندارن، که طبیعت مدار نگاهشون چی هست؟ کاملا کینه توزانه و خشن هست. این طبیعت اینه، طبیعت کارش خشونت است، درندگی است. طبیعت یعنی فقط کیو دیدن؟ خود رو دیدن. برای همین تکه تکه بکنه، برای همین برسه به شخص، به نوامیس رحم نمیکنه، به بچهای کوچیک رحم نمیکنه، به حیوانات رحم نمیکنه، بمب شیمیایی میزنه، بمب اتمی میزنه، قساوت مطلق قساوت است، شکنجه میکنه، بدترین نحو شکنجه رو میکنه. ما آمریکایی‌ها اسیرمون بودن، گروگانمون بودن، ببین چه گروه باشون رفتار کردیم. اما وقتی رزمنده‌های ما رو توی دریا گرفتن، آمریکایی‌ها بردن دستاشون می‌خزدن، شکنجهشون کردن. خیلی فرق است بین مکتب فطرت و مکتب طبیعت، مکتب انسانیت با حیوانیت. اونها کاملا جبهه طبیعت خشن هست، بعدم مفصول براتون توضیح خواهم داد در این رابطه. کاملا خشنه. خب حالا اومده به جنگ شما، باید چیکار بکنید؟ این خیلی مهم است. از این جلسه انشالله و یکی دو جلسه بعد در این رابطه میخوایم صحبت بکنیم که فطرت گراها چگونه میتونن به طبیعت گراها بایستن و اونها رو شکست بدن. فرمول های مربوط به این قضیه هست. اولا همونطور که از مجموعه بحثی که تا الان خدمتتون عرض کردم، فطرت مدار بدون اعتقاد و معرفت فطری نمیتونه اساسا در مقابل طبیعت مدار مقاومت بکنه. یعنی به محضی که اندیشه های ای برادر تو همه اندیشه ای، به محضی که اندیشه فطرت مداری از شخص برداشته بشه، شخص طبیعت مدار میشه سریع. پس اصلی ترین چیزی که مایه حیات، استقامت، مبارزه و پیروزی فطرت مدارها هست، عبارت است از اندیشه فطرت مدارانه، اعتقاد، نگاه فطرت مدارانه به همه مسائلی که درباره انسان، انسانیت و زندگی انسانی وجود داره. برابر این فطرت مدار اولین چیزی که باید درست بکنه، باید دست ببره تو علوم انسانی خودش. علوم انسانی فطرت مدار با علوم انسانی طبیعت مدار کاملا متفاوت هستش. یعنی نمیتونه فطرت مدار مبارزه بکنه و راه فطری خودش رو طی بکنه بدون معرفت فطری، بدون اعتقادات دینی و اسلامی خودش. خمیر مایه اصلی و اون چیزی که تا آخر میتونه فطرت مدار و فطرت مدار نگه داره، بینش الهی اوست. این نباید ضعیف بشه. اون چیزی که ما رو در مقابل همه دنیا پیروز کرد این بود که مردم بر اساس فطرتشون انقلاب کردن و همه طبیعت رو کنار گذاشتن. و اون چیزی که ما رو در مقابل توطئه های 20 ساله پیروز کرده، این است که مردم بر اساس اعتقادشون، بر اساس فطرتشون ایستادن به مسائل مملکت، به مسائل سیاسی نگاه میکنن. به محض که این نگرش تضعیف بشه، یواش یواش طبیعت مداری توی میون فطرت مدارها چی میشه؟ رشد میکنه و بعد شکست ایجاد میشه. در واقع هنین شما نگاه کنید، پیامبر در تمام جنگهایی که شرکت کرد از نظر عده و عده ضعیفتر از دشمنش بود، همه نظر تجهیزات، همه نظر تعداد نیروی نظامی. ولی اونها شعارشون چی بود؟ شعارشون این بودش که کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن الله. چه بسا گروه اندکی به اذن خدا بر گروه کثیر پیروز بشه. اونا شعارشون همین شعار بچه بسیجی ما بود، نصر من الله و فتح قریب. نصر از خداست، پیروزی از خداست، از ما نیست، ما کاری نمیتونیم. اونجوری نگاه میکردن، لذا همه جنگ ها پیروز بودن. در جنگ هنین برعکس شد. در جنگ هنین هم لشکریان اسلام بیشتر بودن، هم تجهیزاتشون قوی تر بود. اعجبت کم کثرت کم یوم هنین. قرآن میگه شما به عجب اومدید روز هنین. در جنگ هنین یه دفعه گفتید ما که اون موقع ها افرادمون کمتر بود، اسلحه‌مون هم ضعیف‌تر بود، پیروز شدیم. الان که دیگه ما دخل دشمن در میاریم، شکست خوردن همشون، فرار کردن اصلا مسلمان ها. چون داستان این هستش که این بینش گرفته شده. ولی تو همه جنگ های پیامبر، در همین زمان خودمون، در این 20 سال جنگ، در این 20 سال مبارزه و انقلاب، همیشه دشمن از ما قوی تر بوده، از نظر اقتصادی قوی تر بوده، از نظر نیروی نظامی قوی تر بوده، از نظر تجهیزات قوی تر بوده، در همه شکست خورده. چرا؟ چون ما به اذن الله داریم می‌جنگیم، چون ما نصر رو از خدا می‌دونیم، چون نگاه ما نگاه فطرت مداران است. به محضی که گفتیم که خب حالا ما یه چند تا ریه دریایی اتمی گرفتیم، نمیدونم خودمون نرم جنگ افزار ساختیم، خودمون چنین و چنین و چنان، به این نگاه کردی، متوجه نبودی که نصر من الله هست، شکست خورد. مگر روسیه نبود در مقابل افغانی ها، افغانی های مسلمان شکست خورد؟ مگر اسرائیل نیست در مقابل تعداد قلیل حزب الله زمینگیر است؟ کار دستشون بر نمیاد بکنه. پس باید خوب توجه بکنیم که ما باید نگرش فطرت مدارانمون در نبرد با طبیعت گراها حفظ بکنیم. اعضاء مجموعه ولایتی خداوند و ولایتی نور با و ولایتی فطرت با اعضاء همیشه باید نگرش فطرتشون داشته باشن، همیشه متوجه باشن که عضو کدوم مجموعه ولایتی هستن، در با توجه به عضویتشون در اون مجموعه ولایتی به جنگ طبیعت برن، بینششون ازشون گرفته نشه. ما همیشه به این بینش احتیاج داریم و باید دائما تقویت بشه در ما. در جبهه هم من یادم از یه موقعی که عملیات ها خود فرمانده ها میگفتن، فرمانده های روشنبین لشکر ها میگفتن شما معنویتتون ضعیف بوده، غفلت گرفتتون، بعضی از مسائل رعایت نکردید، شکست خورد. به حضرت میگن آقا چرا جنگ اینقدر طول میکشه؟ فرمود سربازا مستحبات رعایت نمیکنن. خب سربازی که به گناه آلودگی بیفته این که پیروزی نمیتونه دست بیاره اونجوری. ما باید بهش توجه خیلی جدی بکنیم، دائما باید این اندیشه با ما باشه. علوم انسانی مون هم باید بر اساس فطرت مداری تنظیم کنیم، اقتصاد ما بره به سمت طبیعت گرایی و دستور گرفتن از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سر از یه جای دیگه ما در میاریم. مدیریت ما همینطور رفت به سمت مدیریت غربی، سر از یه جای دیگه در میاریم. روانشناسیمون انسان رو بر اساس طبیعت معنا کرد، تولد تا مرگ مشاوره ها شکست میخوره، هدایت نمیشه، سر از یه جای دیگه در میاره. هنر ما با نگاه طبیعت مدارانه به انسان بخواد رشد بکنه ما گرفتاریم. تعلیم و تربیت ما و تعلیم و تعلم ما همینطور باید همه فطرت مدارانه باشه، یعنی از نگرشی که خداوند به عنوان خالق و اله و رب انسان برای انسان معرفی میکنه و ارائه میده، از اون بینش استفاده کنن، اون رو نگاه بکنن، تفسیری که خدا از خلقت انسان و جهان میده با اون تفسیر که تفسیر حقیقی است، بقیه تفسیر همش قلابی و مندرآوردیه، با اون تفسیر علوم انسانیشون رو تنظیم کنن و بعد برن به جنگ چی؟ فطرت مدار، به طبیعت مدارها و طبیعت گراها، بدون مرزبندی مشخص. اینو خوب دقت بکنید، بدون یک مرزبندی مشخص و داشتن یک پایگاه کاملا عقیدتی فطرت مدارانه، هیچ وقت جنگ بین فطرت مدارها و طبیعت مدارها به پیروزی فطرت مدارها منجر نمیشه. این شما بدونید، یعنی فطرت مدار دائما باید اصول عقایدش جلو چشمش باشه و خودش مبارزه انسان، جهان و حتی دشمنش رو با تفسیری که خالقش داره میکنه نگاه بکنه، نه با تفسیر شخصی خودش، تفسیری که خدا داره ارائه میده نگاه بکنه و او در همه صحنه ها پیروز میشه. پس اولین مرحله این هستش که فطرت مدار، اگر بخوان فطرت مدارها در مقابل خیلی عظیم طبیعت مدارها مبارزه بکنن، باید علوم انسانشون رو خط مشخص کنن، جدا کنن، همه مسائل علوم انسانیشون کلا جدا بکنن و به اینم پایبند باشن، از التقاط رو قبول نکنن، از جای دیگه بخوام بگیرن قاطعی اسلام بکنن، نه، اسلام ناب و خالص. کسی دیگه بخواد بیاد یک اندیشه سیاسی رو که مال اسلام نیست قاطی بکنه، یه اندیشه هنری و یه اندیشه تربیتی و یه اندیشه مدیریتی و یه اندیشه جامعه شناسی یا روانشناسانه رو بخواد قاطی بکنه، کار خراب میشه. به میزانی که ناخالصی داره موفق نیست. توجه فرمایید، مثل بنزین، بنزین وقتی خالص خالص است خوب میسوزه، یه ذره شما توش ناخالصی بریزید ببین چه جوری چه اتفاق میفته، نه که نمیسوزه، میسوزه اما دودم میکنه، دودم اونجوری میکنه، مشکل ساز هستش. و ما به میزانی که از اندیشه نابی که خدا برای ما عرضه میکنه فاصله بگیریم و جدا بشیم، شکست میخوریم، ضعیف میشیم، یا ضعیف میشیم یا حرکتمون کند میشه یا متوقف میشیم و یا عقب گرد میکنیم اساسا و نابود میشیم، بسته به میزان ناخالصی هایی که توی اندیشه علوم انسانی فطرت مدارانه وارد میکنیم. خب بعد از اینکه این کارو کردیم نوبت چی میشه؟ نوبت شروع مبارزه هست. شروع چی؟ مبارزه. اشتباهه خیلی از فطرت مدارها این هست که مبارزه رو با چی شروع میکنن؟ با میخوان شمشیر شروع کنن، با کار فیزیکی شروع کنن، که درسته این غلط است. اساسا مبارزه با تعلیم و تربیت، با تزکیه، با تعلق نفس به خداوند و با غلبه فطرت بر طبیعت در وجود انسان شروع میشه. انسان باید در درونش کفر به طاغوت پیدا بکنه و ایمان به خدا بیاره. مبارزه از اینجا شروع میشه. لذا جدی ترین کار رو در مبارزه با دشمن و فطرت مدارها کسایی انجام میدن که به کار تعلیم و تربیت میپردازن و انسانهای فطرت مدار رو تربیت میکنن. برای همین مداد العلماء افضل من دماء شهدا، قلم علماء از خون شهدا بالاتر استش. این اساسی ترین کاره. بعضی رفقا میام آقا یه کار کن، تو رو خدا بریم لبنان بجنگیم، میخوام رو اسرائیل بجنگیم، نمیدونم چه کجا بریم، یه جا میدون جنگ باشه. عزیزم تو والله قسم اگر همینجا تزکیه کنی خودت رو، مطمئن باش 100% دشمن تو اسرائیل، امریکا، حتما از تزکیه تو همینجا بدون که دست به شمشیر از سر ببری حتما آسیب میبینه. چون هرگاه مرکز مبارزه انرژی قوی تری داشته باشه، شعاع اون انرژی بیشتر خواهد. شما یه موقع در استخری یه سنگ وسط استخری سنگ 10 گرمی بندازید، این چقدر موج ایجاد میکنه تا یه سنگ 10 کیلویی بندازید. اگر طبق مأموریتی که خدا به ایران داده و ایرانی ها داده، در قرآن و روایات هم هست، مفصول صحبت کردم در اواخر آموزش دین، اگر این مأموریتی که خدا به ما داده به عنوان الممهدون للمهدی علیه السلام، فرمود یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانه، خداوند از مشرق مردمی از مشرق قیام خواهند کرد و زمینه سلطنت مهدی علیه السلام رو آماده میکنند. و طبق این مأموریت خدایی و الهی که خداوند تبارک و تعالی به ما داده، مژدش هم همون که قرآن نازل کرد مژدش هم داده به ما، اصلا مژدش رو زمانی که پیغمبر متولد شد داد به ما. چون تمام حوادث تولد تفسیر کردم تو نوارها مفصل گفتم، حوادث تولد پیغمبر میبینید در ایران اتفاقاش داره میفته، در ایران 14 کنگره کاخ کسرا میریزه، در ایران دریاچه خشک میشه، در ایران آتشکده خاموش میشه. ارتباط هست بین تولد پیغمبر و ایران. ایرانی ها مأموریت خاصی دارن، مأموریت الهی داشتن از اول. اگر این هست عزیز من، مرکز رو قوی کن. اگر شما قوی بشید، بچهای حزب الله لبنان میتونن اونجا اسرائیل زمینگیر کنن. وقتی تو خود ما اختلاف و درگیری و فساد ایجاد میشه، لبنانی پشتش خالی میمونه، نگاه میکنه ای من جایی که ازشون بسیجی که الهام میگرفتم، اینا که خودشون دارن بدتر شدن، که خب میرزه فرو میرزه، نمیتونه مبارزه کنه. چچنیا رو نگاه بکنید، بوسنیایی رو نگاه کنید، پیشونی بندیه شما رو میبستن، پیشونیشون اونجوری میستادن. حالا اگر ما ضعیف بشیم، خیلی توی دنیا میرزن پایین و ضعیف میشن. امام فرمود، مقام معظم رهبری فرمود، ما هم که خودمون به چشم خودمون دیدیم که دنیا چشمش به ایران است. شما اگر من بخوام از نوشته ها و گفتارهای دانشمندان خارجی راجع به این که نذارید توی شماها طبیعت گرایی، گناه، غرب گرایی اتفاق بیفته، جمع کنم یه کتاب میشه که اونا ما رو نصیحت میکنن شما مواظب باشید. آقای پروفسور مولانا، خب رئیس انجمن ارتباطات امریکاست، 2000 نفر دانشمند زیر دستش هستن، یه آدم بین‌المللی. در همین ایام اعتیاد من باهاش صحبت میکردم، بعدا هم باز به مناسبت دیگه ای میگفت تنها خاصیت شما، یعنی تنها کاری که شما تو دنیا کردید و همینم شما رو جاذب نگه داشته و به درد بخوره، این هستی جلو عمل قدرت رو ایستادید و روی قرآنتون اصرار میکنید. بعد با بقیه جاهای دیگه و انقلاب دیگه فرقی نداره، شما هم از بین میرید، اینو نگهش دارید. همشون همین رو میگن اونوریا، میگن شما رو این قضیه بمون، ما نمیفهمیم. ما میگن آخرین کسی که آبو میشناسه ماهیه، ما نمیفهمیم. ما بعد بریم بیرون از اون نگاه بکنه به این قضايا، خوب فکر بکنیم تا بفهمیم یعنی چی این قضیه. عزیز من تو خودتو بساز، مطمئن باش دشمن در تو آسیب. پدر مادر ما متدینه موندن زمان شاه، محصلشون رفتن، عزاداریشون رو کردن و رجس و پلیدی ایام شاه نتونست اونها رو به صورت جدی آلوده بکنه. از دل اونها این همه جوانهای انقلابی بیرون اومد، جوانهایی که وقتی به امام میبردنش به تبعید گفتن که آقا تو یارات کجاست؟ گفت یارای من همین بچهای کوچولی هستن که الان تو دارن بازی میکنن توی کوچه ها. خودتون فکر میکردید که یه زمان اینجوری بشید؟ ولی شد، این اتفاق افتاد به برکت والدینمون که موندن روی هر مقدارم موندن خانواده ها، محصولات هم بالاتر بود و ما هم این وظیفه رو داریم. خب جلسه بعد روی همین میخوایم صحبت بکنیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مسئله استقامت در مقابل طبیعت گراها هست، انشالله بهش خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.